بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در لباس مشکوک بود که رسیدیم به اصولی که برای تصحیح نماز در لباس مشکوک جاری میشه. اولین اصل قاعده حل بود که عرض کردیم چهار تقریب داره. تقریب اول اینه که بگیم اون حیوانی که این لباس رو از او تهیه کردیم انشاءالله حلال گوشت بوده. موضوع مانعیت حیوان حرام گوشت رو نفی میکنیم با این قاعده حل، یا موضوع شرطیت حیوان حلال گوشت بودن را با این قاعده حل اثبات میکنیم. که عرض کردیم به نظر ما این تقریب تمامه، ولی به شرط این که مردد نباشه لباس بین لباسی که از حیوان تهیه نشده یا از حیوان حرام گوشت تهیه شده. ما اگه بدونیم این لباس یا پشم مصنوعیه یا از پشم روباه گرفتن، اگر از حیوان گرفتن یقینا حرام گوشت بوده، دیگه قاعده حل معنا نداره ما جاری کنیم در اون حیوانی که این پشم را از او گرفتن. ولی در جاهای دیگر که ما میگیم اگر این لباس رو از حیوان گرفتن، شاید اون حیوان حلال گوشت بوده، گوسفند بوده، شاید هم حرام گوشت بوده، گرگ بوده، چرا قاعده حل نتونیم جاری کنیم؟ اشکالهایی که مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای بروجردی کردن یکی یکی بررسی میکردیم تا جواب بدیم. یکی از اشکالات که در کلام مرحوم نائینی مطرح شد این بود که فرمود که قاعده حل گاهی مبتلاست به مشکل فرد مردد. در جایی که ما بدونیم مثلا در خانه زید گوسفند هست، در خانه امر روباه هست، نمیدونم این لباس پشمی رو رفتن از خانه زید خریدن که از پشم گوسفند تهیه میشه، یا از خانه عم خریدن که از پشم روباه تهیه میشه. خب در اینجا ما بگیم اون حیوانی که این پشم از آن است انشاءالله حلال بوده، خب این عنوان مشیره اون واقع یا اون گوسفندی است که در خانه زیده که یقینا حلال گوشته، یا اون روباه در خانه عمره که یقینا حرام گوشته. عنوان صاحب هذا الصوف میشه فرد مردد، یعنی فرد مردد بین فردینی که یکیشون مقطوع الحرمه است و دیگری مقطوع الحلیه. آقای خویی نقض کرده به مرحوم نائینی به دو مثال که به نظر ما اشتباهه. فرموده که جناب استاد شما ملتزم میشید که اگر یک گوسفندی است مزکا و یک خرگوشی است او هم مزکا، یه گوشتی هم آوردن جلوی من گذاشتن نهار. نمیدونم صاحبخونه از اون گوسفند تهیه کرده یا از اون خرگوش تهیه کرده. شما ملتزم میشید که نمیتونم این گوشت رو بخورم؟ خب قاعده هل نمیشه در این گوشت پیاده بشه؟ چه اشکالی داره؟ حاضر هل قطعت و منلم مشبوخ هل هلیت و الحرمه دیگه. و همین طوره اگر یکی از این دو حیوان مشتبه، یعنی اون گوسفند حلال گوشت است، اون خرگوش حرام گوشت است، شبیه هم بودن، خب ما یکیشون تلف شد، یکی دیگه مونده نمیدونیم، شب تاریک نمیدونیم این گوسفند یا خرگوشه، ولی مشخصه ها، آوردن جلوی ما گذاشتن، نمیدونیم گوسفند یا خرگوشه. شما میگید اینجا قاعده هل جاری نمیشه در این از این حیوانی که جلوی ما گذاشتن؟ ما چه وجهی داره؟ خب اینی که الان جلوی ما گذاشتن مشبوه الحرمت و الهلیه است دیگه. ما وجهی نداره تو اینا اشکال کنیم. آی خویی برای اینکه رد کنن اشکال مرحوم نائینی رو که این قاعده هل در بعض فروض میشه اصل در فرد مردد، فرمودن ما دو مثال میزنیم، با این دو مثال سوال میکنیم از مرحوم نائینی، بگیم شما ملتزم میشید که در این دو مثال قاعده هل جاری نیست یا ملتزم نمیشید؟ مثال اول اینه که یه قطعه لحمی جلوی ما گذاشتن، نمیدونیم از اون گوسفند مزکاست که اون طرف یخچال این صاحبخونه است، یا از اون خرگوش مزکاست که طرف دیگر یخچال صاحبخانه است. جناب آقای نائینی، شما میگید نمیتونم من قاعده هل جاری کنم تو این قطعه لحمی که جلوی من گذاشته؟ خب چرا نمیتونم قاعده هل جاری کنم؟ بعد از اینکه شک دارم در هلیت و حرمت این قطعه لحم. مثال دوم هم زدن، مثال دوم گفتن که عرض شود خدمتتون که اگر دو حیوان بود، یا دو قطعه لحم اصلا بود، یه قطعه لحم یقینا از گوسفنده، یه قطعه لحم هم یقینا از خرگوشه، بعد یکی از این دو قطعه لحم از بین رفت، مصرف کرد صاحبخانه را، یکی دیگه مونده، حالا اینی که مونده گذاشته جلو من. این مثال دوم اینه ها. قبلا فرض کنید دو تا قطعه لحم بود، حالا این مثال ایشون اینه، ما حالا گفتیم دو تا حیوان بود، فرق نمی کنه، دو تا قطعه لحم بود، یه قطعه لحم یقینا لحم شات مزکات بود، یه قطعه لحم یقینا لحم خرگوش بود، اونم مزکاست ولی حرام گوشته، یکی از این دو قطعه لحم مصرف شد، صاحبخونه خودش مصرف کرد، ما رو شام دعوت کرده، میگه ما دو تا قطعه گوشت خریده بودیم، یک کیلو گوشت گوسفند خریدیم، چه گوشت گوسفند، یک کیلو گوشت خرگوش هم خریدیم، چه گوشت خرگوشی؟ گفتیم آخه اون که حرومه. گفت حالا حرام حلالی شد دیگه، حالا ما کار نداشتیم. ولی حاج خانم این غذا رو پخته، اون یکی از اونها زور مصرف شده، چی میدونیم؟ حالا اون قطعه گوشت خرگوش مصرف شده زور، یا اون قطعه گوشت گوسفند مصرف شده. حالا اونی که ما کمال الجود بذل الموجود، حالا اون قطعه گوشتی که مونده بود شام پختیم خدمت شما آوردیم. آقای خویی میگن نمیشه اینجا قاعده هلمنجاری کنم تو این قطعه لحمی که الان موجوده، چون سابقا معلوم بوده که یا قطعه لحم شات یا قطعه لحم خرگوش. چرا نتونه؟ میگیم آقای خویی خدا رحمتت کنه، این چه ربطی داره به فرد مردد؟ بابا اشکال آینائینی در فرد مردده، این که فرد معین شد. این قطعه لحمی که جلوی من هست فرد معین من، توی همین میخوام قاعده هل جاری کنم، این چه اشکالی داره؟ کسی در این اشکال نمی کنه. این معلومه فرد معینه. اشکال مرحوم نائینی در اینه که من یک عنوان اجمالی انتظار کنم که مشیر است به واقع فرد، که اون فرد که مشارون الیه هست، اگر این فرد الف باشه مقتوع الحرم است، اگر فرد ب باشه مقتوع الهلی است. بس در اینه. اجازه بدید با یک مثال مشابه مطلب رو روشن کنم. ما قبلا مثال زدیم، گفتیم امام میگن اگر رد میشدید از مغازه قصابی، دیدید یک طرف گوسفند مزکا، طرف دیگر گوسفند غیر مزکاست، یک دست جیگرم کنار گذاشتن، به صاحب مغازه میگی آقا این دستجگرها مال این گوسفند مزکاست یا مال گوسفند غیر مزکا؟ میگه حاج خود نمیدونم یادم رفت. امام میگن که قاعده هل رو تو این جگر جاری کن، فرد معینه. استصحاب عدم تزکیه صاحب و حاضل جگر جاری نیست، اون ورد مردده. چرا؟ برای اینکه شما میگی صاحب این جگر یک زمانی مزکا نبود. خب صاحب این جگر اشاره است، عنوان اجمالی مشیره، مشارون الیهش یا اون گوسفند طرف راست مغازه است که یقینا مزکاست، یا اون گوسفند طرف چپ مغازه است که یقینا میتست. میشه فرد مردد استصحاب عدم تزکیه جاری کردی در صاحب این جگر، صاحب این جگر خودش موضوع اثر شرعی نیست، مشیر است به واقع، واقعا مردد بین این فرد معلوم و تزکیه و اون فرد معلوم و عدم تزکیه. کسانی که استصحاب در فرد مردد و قبول دارن میگن نه آقا، ما استصحاب میکنیم عدم تزکیه صاحب این جگر را و این اصل موضوعیه، اثبات میشه که این جگر جگر حیوانی است که مزکا نیست. امام چون استصحاب در فرد مردد رو قبول ندارن مثل خیلی ها، فرمودن که نه اون استصحاب که جاری نیست، قاعده هل رو در این جگر جاری میکن. قاعده هل در جگر که فرد مردد نیست، آقا جگر معین جلو خودم. بگذارید مثال رو ظریف‌تر بگم. شما صبح دیدید قصابی اون طرف نوشته الشات المزکات، این طرف نوشته الشات المیته، رفتید درس و زور اومدید گفتید آقا گوشت داری؟ گوشت داری؟ اصلا گوسفند، گوسفند کامل می‌خوای بخری؟ آقا گوسفند، گوسفند داری؟ میگه یه گوسفند داریم تو یخچال. میگم این گوسفند همون گوسفند مزکایی که صبح طرف راست مغازت گذاشته بودیه یا اون گوسفند میتهی که طرف چپ مغازت گذاشته بودی؟ میگه آج آقا من یکیشو فروختم، حالم که دیگه زوره میخوام برم منزل، اون دومی رو گذاشتم تو یخچال برم منزل. یادم نیست والا، چرا دروغ بگم، چرا بیدینی بکنم. خب امام که میفرمود اون جگری که هست، صبح میگفت اون جگری که رو زمین بود قاعده هل داره، استتاب عدم تسکیه صاحب این جگر اصل در فرد مردده. حالا میگه آقا دیگه این دیگه فرد مردد نیست، این گوسفندی که در یخچال فرد معینه، استتاب کن عدم تسکیه این گوسفند معین را. اگر جگر این گوسفند را در بیاره به تو بده، حرامه بخوری. صبح نخرید اون جگر رو که استصحاب در عدم تزکیه صاحب اون جگر استصحاب در فرد مردد بود، گذاشتی ظهر یک گوسفند رو توی یخچال گذاشته، نمیدونی اون گوسفندیه که از طرف راست مغازه برداشته که یقینا مزکا بود، یا از طرف چپ مغازه برداشته گذاشته توی یخچال که یقینا میته بوده، ولی الان یه گوسفندیه توی یخچال، یه دونم بیشتر نیست، داری میبینی. و اینجا دیگه استصحاب عدم تسکیه که استصحاب در فرد مردد نیست، استصحاب میکنی عدم تسکیه این گوسفند معین را. بله اگر اون گوسفندیه که طرف راست مغازه بوده صبح، یقینا مزکاست. اگه طرف چپ مغازه بوده صبح، یقینا میته است. ولی همین منشأ تردید میشه در این فرد معین. اگه جگر این گوسفندی که توی یخچاله در بیاره بهت بده، حرام خوردن اون جگر دیگه، نوبت به قاعده هله در اون جگر نمیرسه. اینجور نیست که همه جایی متهم بشه به اصل در فرد مردد. ولذا اینه که آقای خویی قاعده هل جاری کرد در این قطعه لم، این فرد مردد نیست که، فرد معینه. مثل همون استصحاب عدم تسکیه در اون گوسفندی که توی یخچال گذاشته موقع ظهر قصابی، اون فرد معینه دیگه، استصحاب عدم تسکیه که فرد مردد نیست. خب نخه دیگه اینجا فرد معین شد. میخواید مثال بذارم برای ما نحنوفی که فرد معین بشه؟ خونه زید گوسفنده، خونه عمر روباهه. خب بکر دیدم یه حیوانی رو تو تاریکی داره میبره خونه شون، میگم آی بکر خدا بد نده، این چه کار داری میکنی؟ ایشالله که خیره. گفت ما رفتیم نمیدونم یادم نیست از خونه زید گوسفند رو ببریم خونمون، یا از خونه عمر روبا ببریم خونمون، یا یادم هم هست به تو نمیخوام بگم، میخوام ببرم خونمون پشمشو بردارم و لباس بدوزم. خب میگم خدا پدرتو بیامرزه که به من نمیگی، اون لباس رو دوختی به خودم بده، به هیچ کی نده، اون لباس رو تهیه کردی، چون من قاعده هل جاری میکنم تو همین گوسفندی که الان در دست توی بکره. یکی دیگه فرد مردد نیست که، خب این گوسفند این حیوانیست که در دست بکره. بله این یا از خونه زید اومده که گوسفنده، یا از خونه عمر اومده که روباهه. من چیکار به این منشأش دارم؟ مهم اینه که الان این حیوان در دست بکره و یک گوسفند معینیست، تو تاریکی نمیتونم تشخیص بدم، چشمم ضعیفه نمیتونم تشخیص بدم که گوسفند یا گرگه. هیچ فرق نمی کنه. اونجا هم ما گفتیم گوسفند در یخچال فرد معینه، اونجا استصحاب عدم تزکیه داشت، ولذا اونم گفتیم فرد معین استثناء و عدم تزکیه داشت، گفتیم دیگه حق نداری اون گوسفندو بخری. اینجا که بحث تزکیه نیست، بحث قاعده حل تو این حیوان میخوام جاری کنیم که نمیدونیم حیوان گوسفنده یا گرگه، برای این که در پشمش بتونیم نماز بخونیم. این که فرد معینه، فرد مردد نیست که. ولذا این بحث یک مقدار ظریف بوده، ولذا شأن آقای خویی عجل بود از این که این دو مثال رو به عنوان نقض بر مرحوم ناینی ذکر کنه. ببینید کجا من یه لباسی برام اگه بیارن ندونم از خونه زید آوردن که توش گوسفند نگهداری میکنن، یا خونه عمرو آوردن که توش گرگ نگهداری میکنن، بگم صاحب هاز از صوف و این عنوان مشیر مشارون الیه، یا گوسفند خونه زیده که یقینا حلاله، یا گرگ خانه عمرو که یقینا حرامه. مرحوم ناینی اینجا رو میگه فرد مردد. من بحث ضبط نکردم.
ما داریم میبینیم که این پشم که اومده بالاخره اون حیوان رو ضبط کردن، این پشم مثل دولمان یه اون حیوانی که ضابط خوابون.
خب بابا عنوان مشیر شد دیگه، صاحب آز از صوف. آقاس بک وقتی میگیره حیوانی رو میبره، نمیدونم از خونه زید آورده که گوسفند یا از خونه هم آورده که گرگه، اجازه بدید. نه زابه یعنی یک گوسفندی رو برد تو مذبح، یک حیوانی رو برد تو مذبح، اگر مثل همین قضیه بچ باشه بله اونم فرد مردد نیست. نه آقا اینطور نیست. من نمیدونم این لباس رو رفت خانواده از خونه زید خرید که صوف شاته، یا از خونه عم خرید که صوف زعبه. زابه کجا بود؟ بابا من میخوام بگم صاحب هذا الصوف کان حلال لهم. خب صاحب هذا الصوف یا عنوان مشیر مشارون الیهش شات خونه زیده که میشه مقطوع الهلیه، یا ذئب خونه عمرو که میشه مقطوع الهلیه. ما چون عنوان اجمالی رو کافی میدونیم مشکل نداریم در اجرا اصل در فرد مردد، ولی اونی که اشکال میکنه این مقدار اشکال میکنه، نه بیشتر از این. حالا بگذاریم آخرین اشکال در اجراء قاعده حل اینه که گفتن آقا موضوع جواز صلات حلیت شأنیه است نه حلیت فعلیه. چطور؟ مثال میزن، اگر یک گوسفندی گوشتش مضره مسمومه، خوردنش حرامه بر شما دیگه، آیا از پشمش استفاده کنید لباس تهیه کنید برای نماز اشکال داره؟ نه، و اینکه اکل و لحمی حلالون حرامون بالفعل بکنه مضره. حالا اگر یک خرگوشی مضطری در بیابان و اکل لحمش، خب اون حلال بالفعل است یا حرام بالفعل؟ حلال بالفعل دیگه، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. آیا در پشم او می شود نماز خوان؟ نه خیر. پس موضوع برای جواز صلات لباسی است که متخذ است از حیوان حلال گوشتش به طبع، حلال گوشت شعنی نه حلال گوشت فعلی. جلال با عنوان جلال حرام گوشت به طبعهی هست، جلال به طبعهی حرام گوشته، منتها به وصف جلال بودن. حالا اجازه بدید وارد اون بحث نشیم. قاعده حلم که اثبات حلیت شعنیه یا یا به تعبیر دیگر حلیت ذاتیه نمی کنه که. قاعده علم میگه حلالون بالفعل نه حلالون بالذات. موضوع جواز صلات حیوان حلال گوشت به ذاته، ولو حرام گوشته بلعرض باشه، مثل همون گوسفندی که گوشتش مسموم است. و موضوع مانعیت حرام گوشته به ذاته، ولو حلال گوشته بالفعل باشه، مثل همون خرگوش مورد اضطرار. آی خویی فرموده احسنت جناب آقای نائینی، این اشکال دیگه قابل جواب نیست. آقای بروجردی هم همین اشکال رو مطرح کرده و پذیرفته. به نظر ما این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا یک سری مثال ها که زدن ربطی به حرمت اکل لحم نداره. عنوان مضر به نفس حرامه، چه ربطی داره به اینکه عنوان اینکه اکل لحم حرام باشه داره؟ روایت میگه ما حرم علیک اکلو، ما نهیت عن اکله، ما در مقابل ما احل الله اکله. ظاهرش اینه که حرمت بره رو عنوان اکل لحم، حلیت بره رو عنوان اکل لحم، نه عناوین ثانویه. بله میتونست ایشون مثال بزنه، آی خویی مثال بزنه یا آی نائینی مثال بزنه به اکل صید بری بر محرم که به عنوان اکل لحم حرامه. حرم علیکم صید البر، یعنی خوردن گوشت صید بری بر محرم حرامه. او بله به عنوان اکل لحم حرام. اما ظاهر ما حرام علیک اکله اینه که حرام باشد اکل لحم این حیوان، نه به سبب خاصه به این مکلف. به خاطر محرم بودن حرام بشود اکل لحم صید بری، این حرمت اکل لحم به سبب خاص مکلف. موضوع حرمت صلات حیوانی است که حرام گوشت هست، به عنوان این که حرام گوشت هست، به عنوانی که گوشتش حرام است، نه به سبب خاص مثل محرم بودن مکلف. چرا قاعده حل نتونه اینو اثبات کنه که این حیوان حرام گوش نیست؟ حتی اگر سبب خاصی هم نباشد حلال گوشت است. این حیوان حلال گوشت است حتی در غیر حال اضطرار. قاعده حل اینو اثبات میکنه دیگه. کجای قاعده حل اومده حلیت فعلیه، حلیت شعنیه؟ و کجای روایات مانعیت حیوان حرام گوشت در نماز اومده حرام گوشت شعنی یا حرام گوشت فعلی؟ عرفاً باید ببینیم ما حرام علیک اکلو صادق است یا صادق نیست، و عرفاً ببینیم قاعده حل میتونه موضوع این را از بین ببره یا نه. چه اشکال داره ما قاعده حل جاری میکنیم، میگیم این حیوان خوردنش ولو در غیر حال اضطرار بر ما حلال است، مگر سبب خاصی باشد مثل محرم بودن مکلف که اون خلف فرض است، او مد نظر نیست. قاعده حل اینو اثبات میکنه، چرا اثبات نکنه؟ عنوان حلال ذاتی که نیومده تو روایت، عنوان حلال طبعی و حلال شعنی که نیومده تو روایت. ما حرم علیک اکلو فصلات فیه فاسه و ما جاز علیک اکلو فصلاتو فیه جائز. خب قاعده حل چرا اینو نتونه اثبات کنه؟ من نمیدونم این حیوان گوسفند است یا خرگوش است. قاعده حل میگه یا هلو لکه اکلو دیگه. قاعده حل میگه در فرد شک احکام حلال گوش رو بار کن. یکی از احکام حلال گوش اینه که میشه در اجزاء نماز خوان. حلال گوش فی غیر حال الاضطرار، حلال گوش فی غیر حال سبب الخاص. قاعده حل اینو اثبات میکنه دیگه، چرا اثبات نکنه؟ عنوان حلال بذات که در موضوع نیومده تا بگید قاعده حل عنوان حلال بذات رو اثبات نمیکنه. بله حلال گوش انصراف داره به حلال گوشت در حال اختیار، حلال گوشت در حال اختیار نه در حال اضطرار، حلال گوشت در غیر فرض سبب خاص مثل احرام مکلف. قاعده حل اینو اثبات میکنه دیگه. قاعده حل میگه که آثار حلال گوش بودن را که جواز نماز در اجزا آن هست رو بار کن. شما میگید موضوع جواز صلات حلال گوشت به ذاته، من میگم این به ذات تو کجا اومده؟ حلال گوشت در حال اختیار، حلال گوشت در غیر حال اضطرار. قاعده حل اثبات میکنه هذا حلال فی حال الاختیار، هذا حلال فی غیر فرض تروی سبب الخاص کل احرام. اینو اثبات میکنه دیگه. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی به اجرای قاعده حل با تقریب اول وارد نیست. آها خب اون اشکال قبلی بود که گفتن ما حرم اکلو عنوان مشیر است به انواع حیوانات، اونو گفتیم خدای خویم فرمود خلاف ظاهره، ظاهر ما حرم اکلو اینه که موضوعیت داره نه طریقیت و مشیریت. معلومه که حکم رفته رو واقع ما حرم علیک اکلو و واقع ما احل الله اکله، ولی قاعده حل تعبد ظاهری میکنه، میگه مشکوک الحلیت حلال ادعا، یعنی آثار شرعی حلال واقعی رو بر این مشکوک الحلیه بار کن. چرا؟ بابا ما حرم علیک اکلو فصلات و فیه فاسد، ما احل الله اکله فصلات و فیه جایز. قاعده حل میگه احل الله لک اکله.
قاعده حل
ترخیص
ثابت میکنه،
موضوع ثابت نمیکنه. آقا بنا شد از این اشکال ها رفعیت کنید. قاعده حل اصل تنزیلیه، قاعده حل مثل قاعده طهارت. قاعده حل میگه آثار حلال واقعی رو بار کن بر این مشکوک. آقا آثار او رو بار کنم، آثار شرعی او رو بار کنم، بعد چه کار کنم؟ با یکی از آثار شرعی جواز صلات دیگه. خب این راجع به تقریب اول. اما تقریب دوم تقریب مرحوم نائینی بود، فرمود واجب است نماز مقید به عدم لبسه لباس حرام گوشت. بعد فرمود خب یک وجوب ضمنی رفته رو ترک لبس ما لا یعتل لحمه، چون وجوب نماز منحل میشه به وجوبات ضمنیه، وجوب ضمنی جز، وجوب ضمنی شد، وجوب ضمنی ترکل مانع. بعد ایشون فرمود خب پس واجب که شد ترک لبس مالایکل و لحمو، عرفن لبس مالایکل میشه حرام چون وجب ترکه. خب قاعده حل میگه لبس این لباس مشکوک شبه تحریمی است. اگر این لباس لباس مالایکل و لحمو باشه واجب است ترکش در نماز و این باعث میشه عرفن بگن لبس آن حرام است. حالا که شک داری کل شیء لک حلال. انصافا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر حرام اونیست که زجر از فعلش میشی. میگن لا تفعله، نه اونی که بگن یجب علیک ترکه، این که حرام نیست. مگه شما نمیگید قاعده المختص به شبهات تحریمی است؟ ظاهر تحریم اونیست که زجر از فعل بکنن. میگن لا تلبس ما لا یکل لحمه، در حالی که خود شما قبول دارید که وجوب ضمنی میره رو ترک و لبس ما لا یکل لحمه. و انصافا عرف نمیگه کسی که در نماز لباس حرام گوش بپوشه تو کار حرامی کردی. برای اینکه این آقا میگه ببخشید چه کار حرامی کردم؟ ما رجاءً تو این نماز خوندیم که نماز اول وقت ازمون فوت نشه، انشاءالله میرم منزل، نگران نباش، اونجا تمام این لباسار در میارم با یک عرض شود که ساتر جلو مردم که نمیشه در بیارم، خب باید برم منزل. منتها اینجا نماز اول وقت فضیلت درک این امام جماعت اداره هم فضیلت دنیوی داره هم اخروی، فوت نشه. خب نماز میخونه پشته، بعد میره خونه، بگیم نه شما این لباست چون مشکوکه فی علم الله، اگر لباس حرام گوشت باشه تو کار حرامی کردی. چه کار حرامی کرد؟ اونی که حرامه بر فرض صدق کنه عرفن حرام، ترک واجبه. من که ترک واجب نکردم، چون تا آخر وقت که نمیخوام اکتفا کنم به این نماز. اگر به اینم اکتفا کنی اونی که حرامه ترک نماز در تمام وقته، نه لبس این لباس در این نماز. هیچ عرفی نمیگه لبس این لباس در این نماز حرامه، مگر اینکه مرادتون از حرام یعنی حرام وضعی، یعنی مبتل، که اون خلف ادعای شما آینائینیه. چون شما میخواید با این تقریب دوم قاعده هر رو بر لبس این لباس مشکوک تطبیق کنید، بگید حلال تکلیفی است. پس این تقریب درست نیست، و اگر هم درست بود توجه کنید فقط بنابر قول به مانعیت مشکل رو حل میکنه، نه بنابر قول به شرطیت معکول اللحم بودن، برخلاف تقریب قبلی. تقریب قبلی نه، میگو من میگم اون حیوانی که این لباس رو از اون گرفتید انشاءالله حلال گوشته، حالا چه حلال گوش بودن شرط باشه چه حرام گوش بودن مانع باشه به درد هر دو میخوره. اما این تقریب دوم بر فرض درست باشه فقط به درد قول به مانعیت میخوره، چون ایشون میخواست شبهه تحریمیه درست بکنه، و لذا گفت که اگه شرط باشه معقول اللحم بودن، من با این قاعده نمیتونم شرط مشکوک را درست بکنم. تقریب سوم تقریب صاحب حدائقه. فرموده آقا قاعده هل اختصاص به حلال تکلیفی نداره که، یه ادعای خیلی طرفدار پیدا کرده. آی بروجردی، امام، آی سیستانی، هم میگن زنده باد، چه حرف خوبی زدی. قاعده هل اختصاص به حلال تکلیفی که نداره که، حلال یعنی مجاز، حرام یعنی ممنوع. حرام وضعی هم میگن ممنوع، چه فرق میکنه؟ حرم الربا، خب ربا ممکنه به خاطر این باشه که ممنوع وضعی، یعنی باطله ربای معاوضی. اهل الله البی، بی مجازه یعنی حلال وضعیه. بعد فرموده که صاحب ادای خب شک میکنیم نماز در این لباس مشکوک حلال وضعی است یعنی صحیح است، یا حرام وضعی است یعنی باطل است. کل شیء لک حلال، خب این بیان دو اشکال داره. اشکال اول اینه که فقط مختص است به قول به مانعیت و مشکل قول به شرطیت رو حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواید در شرط مشکوکم قاعده حل جاری کنید که یلزم و منو تأسیس و فقه جدید. من نمیدونم این سمتی که نماز میخونم رو به قبله است یا نه، کل شیء لک حلال. من نمیدونم این مایه آب وضو میگیرم با او یا نه، کل شیء لک حلال. وضو با مایه مشکوک حلال وضعی است، نماز به طرف مشکوک القبله حلال وضعی است. اصلا دیگه فقه جدید لازم میاد به قولهای خویی. پس باید فقط بنابر قول به مانعیت این رو جاری کنید و چون لازمش اینه که در همه موارد شک در صحت و فساد در معاملات بتونیم قاعده حل جاری کنیم و همینطور شک در صحت و فساد عبادات، ممکنه بگیم خود همین اشکالی میشه به این تقریب که یلزم و منه فقهان جدید. و عمده اشکال اینه که اطلاق هل نسبت به هلیت وضعیه برای ما ثابت نیست. انشاءالله فردا اینو توضیح خواهیم داد.